أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث تعارض بین اکثر من دلیل مرحله سوم از بحث در تطبیق مطالب مطرح شده در دو مرحله قبلی بر بعضی از فروعی که در اون فروع ادله متعددی برای تعیین حکم مورد وارد شدن و به حسب نظر اولی بینها تنافی دیده میشه. از فروع مهمی که در روایات متعدده علا توائفی هستن این فرعه که آیا در مورد آریه که شخصی مالش را در اختیار دیگری قرار می دهد که از او انتفاع ببرد، اگر بدون تعدی و تفریط از ناحیه مستعیر این مال تلف بشود، آیا زمانی در کار هست، مستعیر ضامن هست در جایی که بدون تعدی و تفریط تلف شده باشه، یا اینکه زمانی در کار نیست؟ خب در این فر روایات وارده در این مورد علا توائفی هستن، همونطور که در کلمات اعلام مثل مرحوم نائینی و اعلامی دیگر اومده، مجموعاً این روایات وارده در این فر را می شود در 5 طائفه مندرج کرد. در 5 طائفه قرار می گیرند روایاتی که در حکم در تعیین حکم زمان در آریه اومدن. طائفه اول روایاتی است که مضمون اون روایات و مفاد اون روایات اینه که در مورد آریه در صورتی که تعدی و تفریط نشده باشه، محل بحث همون صورت عدم تعدی و تفریط. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکنه بر نفی زمان، عدم زمان در آریه به صورت مطلق. در مورد آریه زمان در کار نیست. این طایفه اول که روایت معتبره در این طایفه وجود داره که صحیحه حلبی باشه در باب 1 از ابواب آریه، حدیث 6 اون باب صحیحه حلبی، بله همون سند معروف و مکرر شیخ طوسی از حسین ابن سعید از ابن ابی عمر از حماد از حلبی از امام صادق علیه السلام قال صاحب الودیعه والبضاعه مؤتمنان، صاحب ودیعه در جایی رو که مالی رو به دیگری به عنوان ودیعه میدن، ودیعی مؤتمن هست و زمانی در او بر او نیست. بله بضاعت هم در جایی بضاعت در مقابل مال مضاربه هست. در مورد بضاعت شخص مالی را در اختیار دیگری قرار میدهد که او تجارت بکنه، ولی اجری برای سودی برای خود عامل در نظر گرفته نمیشه، برخلاف مضاربه که در موارد مضاربه اون تجارت میکنه با تعیین سود برای دو طرف. بضاعت رو در جایی که اون طرف مقابل فقط بله کار رو انجام میده تبرعاً، در حقیقت این چیزی سود تعیین نمیشه در این تجارت با متاعی که ملک دیگری هست، سود تعیین نمیشه. در ادامه دار فرمودن که بله بقال لیس علی مستعی آریت زمانون، کسی که چیزی را آریه میگیره ضامن نیست، به صاحب آریت و الودیعه معتمد. این طایفه اول که مفاد او عدم الزمان هست در آریه به صورت مطلق، هیچ قیدی هم در این نیامده. این طایفه اول در مقابل این طایفه اول چهار طایفه دیگه وجود داره که در اون طایفه ها زمان نفی شده ولی در بعضی از موارد زمان اثبات شده. در بعضی از موارد آریه حتی در جایی که تعدی و تفرید نباشد زمان اثبات شده. حالا طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که در مورد آریه اگر شرط زمان نشده باشه زمان در کار نیست، ولی اگر شرط زمان شده باشه مستعیر ضامن هست. در فرض اشتراط اگر تلف، در فرض اشتراط زمان اگر تلف بشود این مال ولو به تلف سماوی مستعیر ضامن هست. این بله طایفه دوم اینه. در این طایفه هم روایت معتبری که دلالت بر این معنا بکنه صحیحه حلبی است در باب یک از ابواب عالیه. حدیث اول اون باب اینه، اینم همون سند مکرر هم سند قبلی داره که از ابن ابی امیت و حماد اینه، ولی قبلش کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیت عن حماد عن الحلبی از امام صادق علیه السلام فی حدیث قال اذا حلکت العاریتو ان المستعیر لم یزمنه الا ان یکون اشترط علی. در مورد آری مستعیر زامن نیست مگر در فرض شرط. در فرض عدم و شرط زمان نیست، در فرض شرط زمان هست. این طایفه دوم. طایفه سوم روایتی است که دلالت میکنه بر این که در جایی هم که شرط نشده که در روایت قبلی میگفت زمان هست، در جایی که شرط نشده اگر مورد آریه درهم باشد ولو شرط زمان هم نشده باشد تلف او موجب زمان میشه. دلالت میکنه بر عدم زمان بدون اشتراط الا در جایی که مورد آریه درهم باشه. طایفه سوم اینه. طایفه چهارم هم شبیه همین هست، به جای دراهم دنانی داره. در طایفه سوم که در فرض عدم اشتراط زمان نیست الا فی درهم، روایت دال بر این روایت بله عبدالملک ابن عمر با حدیث سه باب همین سه از ابواب عاریه که این حیث و سند معتبره و صحیح هست دیگه. شیخ به سندش از احمد ابن محمد از محمد ابن ابی عمر بله به اسنادهی، یعنی شیخ به سندش از حدیث قبلی را صاحب وسائل از شیخ نقل کرده بود، اینجا در زیلو که داره به اسنادش، یعنی به اسناد شیخ از احمد ابن محمد از محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن صالح عن عبدالملک ابن عمر از امام صادق علیه السلام قال لیس علی صاحب العاریه زمان الا ان یشترط صاحبها. در فرض عدم اشتراط زمان نیست مگر اینکه در فرض عدم اشتراط زمان نیست الا دراهم فانها مضمونه اشترط صاحبها او لم یشترط. در مورد دراهم آریت و درهم زمان هست ولو شرط زمان هم نکرده باشه ولی مستعیر ضامن هست. این طایفه سوم. طایفه چهارم هم که به جای دراهم دنانی داره، در همون باب سه حدیث اول باب سه از ابواب آریه صحیح عبدالله ابن سنان کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام لا تزمن العاریه الا ان یکون قد اشترط فیها زمان الا دنانیر. مضمونش مثل همونه، به جای دراهم دنانیر داره. الا دنانیر فانها مضمونتون و ان لم یشترط زمانن داره و ان لم یشترط فیها زمانم ولو صاحب او اون کسی که عاریه میدهد زمانی را شرط نکرده باشد در این حال در تلف دنانیر زمان هست. خب در طایفه چهارم حتی در فرض علم اشتراط هم در خصوص دنانیر زمان اثبات شده. طایفه پنجم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که مورد آریه اگر ذهب و فضه باشه، عنوان ذهب و فضه هست که به اطلاقش هم مسکوک را میگیره هم غیر مسکوک را، زیورآلاتی که طلا نقره هستن ولی مسکوک نیستن، عنوان در او ذهب و فضه هست. مضمون این طایفه پنجم اینه که آریه غیر ذهب و فضه زمان درش نیست ولی آریه ذهب و فضه درش زمان هست. در فرض عدم اشتراط اگه مورد ذهب و فضه باشد زمان هست ولو اشتراطی در کار نباشه، ولی در غیر ذهب و فضه اونجا زمان نیست. اینم صحیحه زراره حدیث دو باب سه از ابواب آریه. این هم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن جمیل عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الآریت و مضمونتون فقال بله جمیل بله الآریت قلت لابی عبدالله علیه السلام الآریت و مضمونتون سؤال به عنوان سؤال از امام علیه السلام زراره پرسید آیه در مورد آریه زمان هست یا زمان نیست؟ امام علیه السلام در جواب او اینجور فرموده جمیع فقال جمیع مستعرتهو فتویه، تمام چیزهایی که تو به عنوان آریه میگیری فتویه یعنی تلف شده، فلا یلزمو که تواهو تلف اون مال مورد آریه موجب زمان نیست، به دوشت نمی آید، به گردنت نمی آید، الا الذهب والفلزه فإنهما یلزمان، اما در ذهب و فضه ولو تلف سماوی باشه این زمان هست. در همین ذهب و فضه زمان هست الا ان تشترط علیه انهما متا ما تویه لم یلزمک توا، مگه اینکه شرط خلاف بکنی. در مورد ذهب و فضه اگر شرط هم نشده باشه تبع او یعنی حکم او زمان هست، مگر اینکه کسی خودش را براءت بگیره یعنی شرط عدم زمان بکنه. الا ان تشترط علیه انه متا تویه لم یلزم که تواه لم یلزم که تواه، مگر اینکه چه این شرط عدم رو شرط العدم بکنه. و کذلک جمیع مستعرت فشترت علیک، و همینطور هم بقیه موارد اگر آریه بگیری و شرط زمان بشود اونجا زمان هست، ولی در مورد ذهب و فضه شرط مدخلیت ندارد. و که ذالک جمیع و مستعرت فشترت علیک لازم که و ذهب و فضه لازم لکه و این لم یشترد علیک، در ذهب و فضه اینطور نیست. اینم طایفه پنجم. خب حالا این با توجه به این اختلاف طوائف روایاتی که در مورد زمان وارد شده محل بحث شده که در بالاخره در زمان در صور در مورد آریه در صور مختلف حکم به زمان می شود یا اینکه حکم به عدم زمان. بین خود این طایفه اول که به عنوان مطلق و عام فوقانی هست اگر ازش قطع نظر بکنیم، این روایاتی که بعد می آید اینها از نظر نسبت بین خودشون نسبت اون خصوص منوج بین اینها هست، با فرض اینکه اون خصوص منوج هست و بله در اینها هم لسان نفی هست هم لسان اثبات هست. در اون طوائف مثلا در ذهب و فضه این بود که در غیر ذهب و فضه زمان نیست، در ذهب و فضه زمان هست. از اون طرف در درهم و دینار هم به صورت دو طرفه دو لسانه فرموده بودن که در اینها زمان هست در غیر اینها زمان نیست. با توجه به اینکه از نظر بله مفاد هم این طوائف بعدی هم مشتمل بر لسان نفی هن هم لسان اثبات هن و نسبت بین اینها بعضی به بعض نسبت اون خصوص منوج هست، چجوری بین این طوائف جمع بشه، آیا در مورد آریه مثلا ذهب و فضه‌ای که غیر درهم و دینار باشد، در ذهب و فضه مسکوک غیر مسکوک، همین لیبرالات مثلا، در مورد اینها اگر آریه گرفته بشه و شرط زمان هم نشده باشد، آیا زمان هست یا زمان نیست؟ خب در تعیین حکم این مورد که ذهب و فضه غیر مسکوکه که شرط زمان هم درش نشده باشه، در تعیین حکم این مورد آیا در اینجا ما به این طوائف، به این به مقتضای این طوائفی که در بعد از طایفه اول اومده، به مقتضای بعضی از این طوائف حکم به زمان بکنیم یا حکم به عدم زمان بکنیم، یا اینکه از مواردی است که اینها با هم دیگه تعارض میکنه، نوبت میرسه به عام فوقانی که نافی زمان در تمام موارد بود. در اینجا به اقتضای طایفه پنجم که میگفت که ذهب و فضه، آریه ذهب و فضه به صورت مطلق زمان دارد، شرط زمان هم نشده باشد، زمان در آریه ذهب و فضه هست، اطلاقش میگیره چه مسکوک چه غیر مسکوک، به مقتضای طایفه پنجم این میشه. ولی اون طوائف قبلی بعضی از اینها نافی زمان، اون طوائف قبلی میگفت درهم و دینار فقط در صورت عدم اشتراط زمان دارد، اما غیر درهم و دینار زمانی ندارد الا ان یشترط، در غیر مورد شرط زمان در کار نیست. خب اینجا این طایفه پنجم با بعضی از طوائف قبلی، مثلا طایفه سوم به چهارم، با هم دیگه تنافی دارن. حکم این تنافی چیه؟ این به خاطر اختلاف روایات و کون روایات وارده علی طوائف، این مورد بحث شده، حکم زمان در صور، در بعضی از صور آریه که عمدهش همین آریه ذهب و فضه غیر مسکوک باشه. مرحوم ناینی فرموده که بله، نوعاً در کلمات یک جمعی ارائه شده، ارائه می شود که ما در دوره قبلی به این جمع اشکال کردیم، در دوره سابق به این جمع اشکال کردیم، ولی الان از این اشکال برمیگردیم. به حسب اون چی که در دوره اخیر مرحوم ناینی فرموده، اون در حقیقت اون جمع که مورد قبول شده، اون جمعی که افیده، تعبیر به حسب تعبیر اجود افیده، حاکزا افیده در جمع بین طوائف مختلف از اخبار، اینی که گفته شده به اینکه محصل از روایات بعد عرض بعضها علی بعض آخر، اینه که ملتزم بشیم به اینکه در مورد آریه در فرض اشتراط، بله در فرض اشتراط، در فرض اشتراط زمان هست بلا فرق بین مورد و آخر، و در فرض عدم اشتراط هم در غیر ذهب و فضه، در بله در آریه ذهب و فضه، در غیر ذهب و فضه بدون اشتراط لا اشکاله که زمان در کار نیست، در غیر ذهب و فضه بدون اشتراط زمان در کار نیست، اما در مورد ذهب و فضه، در مورد ذهب و فضه در فرض، بله در فرض عدم اشتراط بین دراهم و دنانی تفصیل میدیم، در خصوص درهم و دینار ملتزم میشیم به این که ولو شرطی هم نشده باشد زمان هست، اما در غیر درهم و دینار نه، در غیر درهم و دینار از بقیه ذهب و فضه، یعنی ذهب و فضه غیر مسکوک، اونجا طبعا حکم به عدم الزمان میشه. به چه بیان به این نتیجه میرسیم؟ مرحوم نائینی فرموده که افیده در رسیدن به این نتیجه که ما در اینجا با طوائف مختلف روایات که مطرح شده برخورد بکنیم. اون طائفه سوم و چهارم که یکیش در مورد درهم بود یکیش در مورد دینار، این دو طائفه رو که یکی حساب میکنیم، این دو طائفه یکی حساب میشه به خاطر اینکه این دو طائفه، این یکی شدن این دو طائفه چیزی است که هم دیگران گفتن قبل از مرحوم نائینی، خود مرحوم نائینی هم قبول کرده، تمام اعلام بعد هم این که طائفه سوم و طائفه چهارم، یعنی اون روایاتی که در یکیش درهم هست یکی دیناره، اینا به منزله روایت واحده حساب میشه، این مورد قبول هم هست. تقریب این که اینها طائفه واحده حساب میشون یک روایت حساب میشه اینه که ما به این دو طائفه که نگاه، به هر کدوم از این دو طائفه که نگاه بکنیم، اینها دارای یک عقد ایجابی هستند یا عقد سلبی هستند. طائفه سوم که میگفت که در غیر دم بله در دراهم ولو شرط نشده باشه زمان هست، عقد ایجابی او اینه که در مورد عاریت و دراهم در فرض عدم الاشتراط زمان ثابت هست، در فرض عدم الاشتراط در دراهم زمان ثابت هست، این عقد ایجابیشه. عقد سلبیش اینه که در فرض عدم اشتراط در غیر دراهم زمان نیست، عدم نفی الزمان میکنه در غیر درهم، در فرض عدم الاشتراط فی غیر دراهم زمان منتفی هست. عقد ایجابیش در فسود درهمه که زمان هست. طایفه چهار روم هم که دیناره، اونم به همین صورت یه عقد ایجابی داره یه عقد سلبی. ایجابیش زمان در مورد دنانیر، عقد سلبیش هم نفی و زمان در غیر دنانیر. خب این عقد ایجابیش هر یک از دو طایفه رو نگاه بکنیم در خصوص درهم وارد شده، ولی عقد سلبیشون اطلاق داره. عقد سلبی دراهم میگه که در غیر دراهم زمان نیست در فرض عدم الاشتراط، چه دنانیر چه غیر دنانیر، به اطلاقش دنانیر رو هم میگیره، به اطلاقش نفی الزمان فی دنانیر میکنه. طایفه چهارم که درش دنانیر وارد شده، این هم لسان نفیش، لسان سلبی، عقد سلبیش میگه در غیر دنانی فی آریت غیر دنانی که لم یشترد فی هز زمان، در او در آری غیر دنانی زمان نیست. غیر دنانی را اطلاق داره، حتی دراهم را هم زمان در دراهم را هم نفی میکنه. خب اینجا در این مورد بین طایف بین عقد ایجابی مثلا طایفه سوم با عقد سلبی طایفه چهارم و همینطور عقد ایجابی طایفه چهارم و عقد سلبی طایفه سوم با هم دیگر تنافی میشه، ولو تنافی درست میشه، ولی چون یکی از اینها یک اون قسمت عقد ایجابیش به صراحت اثبات زمان میکنه، ولی اون عقد سلبی عقد ایجابی مثلا طایفه سوم به صراحت و نصوصیت اثبات و زمان میکنه، عقد سلبی طایفه چهارم بالاطلاق نفی زمان فی دراهم میکنه. خب اینجا معلومه که در تنافی بین صراحت نصوصیت و دلالت اطلاقی این نصوصیت مقدمه. روی این حساب این طایفه سوم و چهارم به منزله طایفه واحده قرار میگیرد که مضمون این طایفه واحده که درست تعلیف شده از دو دسته سوم و چهارم، مضمونش اینه که در آریه دراهم و دنانیر ولو شرط و زمان هم نشده باشد ولی زمان بر مستعیر ثابته، در آریه دراهم و دنانیر. این لسان ایجابی مجموع طایفتین، این میشه لسان سلبیش، میشه که در غیر دنانیر و دراهم، در غیر دراهم و دنانیر، در غیر او زمانی نیست، در غیر دنانیر و دراهم زمانی نیست. چه غیر دراهم و دنانیر اطلاقش هم میگیره، چه غیر دراهم و دنانیر مساق ذهب و فضه باشد، زیورالات باشه، ذهب و فضه یکی از زیورالات مسکوک نیست، یا غیر او آریه کتاب به غیر اینها که غیر درهم و دناری هستند، در مورد او زمانی در کار نیست. پس طایفه سوم و چهارم به منزله طایفه واحده شده. مرحوم ناینی فرموده که قول معروف اینه که ما این طایفه سوم و چهارم رو درسته که به صورت یک طایفه در آورده ایم، ولی همین طایفه سوم و چهارم را که با طایفه پنجم ملاحظه بکنیم، این نسبت بین طایفه چهارم و نسبت بین این دو طایفه سوم و چهارم با طایفه پنجم، نسبت بله این را با طایفه چهارم که در نظر، با طایفه پنجم که در نظر بگیریم، میبینیم که این طایفه بله سوم و چهارم نسبت به طایفه پنجم اخص هست، اخص از طایفه پنجم. خب چون اخص از طایفه پنجم هست، پس در اینجا این داخل در اون سوالی که تا حالا بحث کردیم، داخل در اون صورت می شود که ما مواجه به با سه تا دلیل هستیم، یعنی یه عام می داریم که در مقابل عام دو تا خاص داریم، یه خاص اخص، یکی اخص الخاصن، یکی هم عام الخاصن. این طایفه سوم به چهارم اخص الخاصن میشه، طایفه پنجم عام الخاصن میشه. طایفه چهارم بر سوم و چهارم اخص الخاصن میشه چون درهم و دینار رو دلالت داره، طایفه پنجم عام الخاصن میشه. خب قاعده در اون مقتضای قاعده در صور قبلی چی بود؟ در جایی که ما یک عام داشتیم، دو تا خاص داشتیم که بین خود خاصین هم عموم و خصوص مطلق بود، اینجا باید عام را به هر دو تا خاص تخصیص بزنیم. که این البته این که تخصیص بزنیم به هر دو تا خاص، نتیجه اونی که قبلا گفته شده، اون اصلاح باید بشه. نتیجه تخصیص عام به کلل خاصه این میشه که در حقیقت ما اون عام را به خاص مطلق تخصیص میدانیم دیگه. میشه همون مثالی که اکرم کل عالمن لا تکرم الفاسق النحوی و لا تکرم الفساق، یا اون روایت سل خلف المؤمن، بله سل خلف المؤمن لا تسل خلف شارب الخمر و لا تسل خلف الفاسق. اونجا چی گفتیم؟ اونجا ولو مثلا نقل شده، نسبت داده شده به محقق نراقی که ما اول این را به اخص الخاصن تخصیص میزنیم بعد نسبت گیری میکنیم، ولی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و بقیه همه متفق بر این بودن که ما عام را به کلل خاصن تخصیص میزنیم، وجهی نداره که ابتدا به اخص الخاصن تخصیص بزنیم. دوتا عام در عرض واحد، دوتا خاص در عرض واحد به سراغ عام میرن، نتیجه میشه که عام را به هر دو تخصیص میذاریم. وقت بر اساس این بیان در ذهب و فضه ولو در ذهب و فضه ولو درهم و دینار هم نباشد، یعنی زیورالات باشه که آریه داده میشن به دیگری، در اینجا هم حکم به زمان میشه. این نتیجه ایست که این مرحوم بحث اون که در اجوده، این مطلبی است که افید فل جمع بین التوائف در مقام، که این را داخل در اون صورت برای داخل در اون در صور تعارض بین اکثر من دلیله، اون صورت داخل در اون صورت اول قرار دادن که یه عام با بله چند با چند تا خاص یه عامی داریم که چند تا خاص به سراغ این عام میرن، تخصیص میزنن عام را مخصصات متعددی. این را مرحوم ناینی فرموده که دیگران اینجور فرمودن، ولی ما در دوره سابق به این جمع اشکال کردیم، به این جمع اشکال کردیم به این بیان که درسته که در اینجا ما در مقابل یک عام دو تا خاص داریم، ولی در همون صورت اولا که یک عام داشتیم و چند تا خاص داشتیم اونجا فروضی بود دیگه. اون فرض که بله در جایی که خاص ها منفصل باشن حکم همینه، در جایی که خاص ها منفصل از عام باشن، همین مثال اکرم کل عالمین لا تکرم بعد فاسق نحوی و لا تکرم الفساق، که اینها خاص ها منفصل از عام هستن، حکم همینه. ولی در همون فروض صورت اولا، در همون صورت فرض دوم بود یا فرض سوم از صورت اولا، اونجا گفته شد که یک حالت حالت انفصال حکم همینه، ولی اگر حالت اتصال خاص به عهد العامین را در نظر بگیریم، اگر اون اخص الخاصه این متصل با عام باشد، اینجا نسبت تعارض میشه دیگه، نه نسبت اون خصوص مطلق. در جایی که اخص الخاصه متصل با عام باشد، اینجا بین اینها تعارض حساب میشه. مرحوم ناینی فرموده و ما هم گفتیم همین که اخص الخاصه متصل به آن باشد تعارض می آید، ولو در کنار این عام متصل به اخص الخاصه یا عام منفصل هم داشته باشیم که طایفه اول باشه، ولو در کنار این ما عام منفصل هم داشته باشیم، ولی اون عام منفصل ظهورش منقلب میشه، بقا هم دیگه ظهور نداره، مدلول تصدیقی او زیغ میشه. ما اونجا به صورت قاعده کلی چطور گفتیم؟ بر اساس اونجه که در اونجا گفتیم بیاییم در مقام این توائف را حساب بکنیم. اینجا مخصص در این موارد، این درهم و دینار چون متصل به این عام هستن، از اول نیومدن این روایات که بگویند که در خصوص درهم و دینار زمان هست، بلکه مضمون این روایات اینه که در غیر در آریه زمان نیست الا دراهم بدناری. این میشه مثل اون دلیلی که بگوید سل خلف المؤمن الا شارب الخم، اون سله هم درش هست، لا تو سل خلف شارب الخم فقط نیست، سل الا خلف شارب الخم. خب این در محل بحث هم اینطوره، چون در محل بحث این طایفه سوم و چهارم که شما یه طایفه درست کردید، این امر حکم امر رو هم درش هست، یعنی عدم الزمان فی غیر درهم و دینار هم درش هست. چون عدم الزمان فی غیر درهم و دینار درش هست، پس اینجا این عام متصل بالخاص را باید در یک طرف بیانداز قرار بدید، بله در یک طرف قرار بدید، عامی که اتصل به اخص الخاصه، یه طرف هم اون اعم الخاصه این هست. اعم الخاصه اون روایتی است که میگوید در ذهب و فضه زمان هست، ولو شرط هم نشده باشه در ذهب و فضه زمان هست. خب اگه شما اینطوری طوائف را در نظر بگیرید، با دو طائفه مواجه میشید که نسبت بین این دو طائفه نسبت اون خصوص من وجه، به همون ترتیبی که به همون تقریبی که اونجا گفته میشد که لا تسل خلف شارب الخمر، سل خلف المؤمن الا شارب الخمر، این مضمون را که در نظر بگیریم، او میگوید که غیر شارب الخم اختراع بکن به بقیه مؤمنین، حتی نسبت به کسی که فاسق هم باشد ولی من غیر جهت شرب خم فاسق باشه، حتی به او هم اختراع بکن. خب این یه مضمون اینطوری پیدا میکنه. این مضمون اینجوری را که بسنجیم با این که اقتداء به فاسق جائز نیست، اینا نسبت به اون خصوص منوج هستن، ماده اجتماعی اینها همون فاسق من غیر جهت من غیر شرب الخم میشه. در فاسق من غیر شرب الخم، فسق من غیر شرب الخم با هم دیگه تعارض میکنن. اینجا هم به عینه همینطور میشه. این دلیلی که میگه دلیلی که میگه در آریه زمان نیست الا در آریه درهم و دینار، آریه‌ای که لم یشترط فی از زمان لا زمان فی الا درهم و بعد دینار، این عامی است که از جهت نفی زمان میکنه، مضمونش مضمون عام، از جهت اثبات زمان خاصه. این اخص الخاصه به این چسبیده، نسبت بین این به دلیلی که اثبات الزمان فی الذهب و الفضه میکنه، نسبت بین این دوتا نسبت اون خصوص من وجه ماده افتراق اون اولی که میگوید در غیر درهم و دینار زمان نیست، ماده افتراقش مثل آریت الکتاب، آریه کتاب و غیر این که از جنس ذهب و فضه نباشد، اون میگه زمان نیست. اون دلیلی که دلیل پنجم، طایفه پنجم که میگوید در آریه ذهب و فضه زمان هست، این کاری به اون نداره، اثبات زمان در اون نمی کنه. این ماده افتراق از او، ماده افتراق از این ذهب و فضه که زمان داره به اون قسمتی که این دلالت داشته باشد و اون منافی با اون نباشد، همین ذهب و فضه مسکوک که درهم و دینار باشه، ذهب و فضه مسکوک ماده افتراق از اینه، یعنی به نحوی که این دلالت داره به اون لا ینافیه. ماده اجتماعش هم میشه ذهب و فضه غیر مسکوک، که ذهب و فضه غیر مسکوک همین دیورالات اینها رو آریه بدن. خب اینجا نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست، اینجا نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست، نسبت اون خصوص منوج جای اعمال ترجیح و بله اعمال ترجیح و تغییر و اینها هست. خب اینجا فی حد نفسیهی ما در نظر بگیریم بین دو دلیلی که بین هما نسبت اون خصوص منوج هست، بین خب اینجا اگر یک در یک یکی از اون عامین منوج از نظر کیفیت دلالت و مرتبه دلالت ترجیح دلالی وجود داشته باشه، خب این ترجیح دلالی باید اخذ کنیم. اگر ترجیح دلالی نبود نوبت به تعارض میرسه. مرحوم ناینی فرموده که در اینجا چون یک طرف عموم هست که امکان شبهه تخصیص او در کاره، از طرف دیگر اطلاق هست که شبهه تقیید او هست، این میشه از مواردی که عام وضعی با اطلاق با همدیگه تنافی میکنن، تنافی پیدا میکنن. در تنافی بین عام وضعی و اطلاق، یا به عبارت دیگر در دوران عام بین تخصیص و تقیید، قاعده اولیه اینه که اون تغییر را مقدم بکنیم، یعنی عام عموم را حفظ بکنیم، غیر را به اطلاق بزنیم، نه اینکه اطلاق را حفظ بکنیم به عام تخصیص بزنیم. قاعده اولیه در ترجیح دلالی تعارض بین عام وضعی با اطلاق بدلی اینه. ولی این مورد از مواردی است که ما نباید عام وضعی را حفظ بکنیم و اطلاق را تغییر بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه قاعده دیگه‌ای در موارد عموم منوج داریم، به اون قاعده عبارت از اینه که اگه دو دلیلی که نسبت بین اینها عموم منوج هست احد الدلیلین به نحوی باشد که اگر ماده اجتماع را از او بگیرید الغاء دلیل لازم می آید، طرح دلیل به رأسهی لازم می آید، یا موردی لازم می آید که اختصاص به موردی پیدا بکند که نادر به خاطر ندرت لا یعد و شیعن، در اون موارد اون عام منوج مقدم میشه بر دلیل دیگر، ولو از نظر کیفیت دلالت هم دلالت او قوی تر هم باشه، ولی این عام منوج مقدم هست. بله، شبیه اون چی که در دوران عام بین این که دلیل بله اغسل صوبک من اول ما لا یوکل لحمو، خور و بول ما لا یوکل لحمو، و دلیل لا بعث به خور تیر به بولی، اونجا گفته میشه که ماده اجتماع که تیر غیر معکول هست، اگه ماده اجتماع را ما از دلیل لا بعث به خور بگیریم، این در حقیقت الغای عنوان لازم میآید، این دلیل کنه بیفایده میشه. در محل بحث هم یک چنین حالتی وجود داره، چون در اینجا اون دلیلی که میگوید که ذهب و فضه زمان دارد، این به اطلاقش به اطلاقش هم مسکوک را میگرفت هم غیر مسکوک را. شما اگر ماده اجتماعی او با دلیل دیگر هم مسکوک بود دیگه، درهم و دینار بود، ماده اجتماع مسکوک و همون ذهب و فضه که مصداق درهم و دینار باشه، شما اگر ماده اجتماع غیر مسکوک بود، مسکوک ماده اجتماع نبود، مسکوک ماده افتراء بود، ماده اجتماع غیر مسکوک بود، یعنی آریه زیورآلات، آریه زیورآلات ماده اجتماع بود، اگر این ماده اجتماع را از دلیل ثبوت و زمان فذهب و الفضه بگیرید، چه چیزی تحت او باقی میمونه؟ آریه درهم و دینار باقی میمونه، آریه ذهب و فضه ای که مصداق درهم و دیناره، این اونی که باقی میمونه اینه. و حال این که در اینجا به لحاظ واقع خارجی که نگاه بکنیم، اونی که اتفاق میفتد در خارج در مقام آریه دادن ذهب و فضه، آریه دادن زیورآلاته، نه آریه دادن درهم و دینار. درهم و دینار رو کسی آریه نمیده، چون آریه برای چیه؟ برای اینکه ازش انتفاع ببرن. در موارد آریه عین مال باقی میماند، شخص ازش انتفاع میبره. خب انتفاع در ذهب و فضه اگر بخواهد از ملک معیر خارج نشود، او بخواد انتفاع ببره، اگر ذهب و فضه زیورآلات باشه، انتفاع معنا داره، به عنوان زیورآلات ازش استفاده میکنن اون شخص مستعیر. ولی در جایی که درهم و دینار باشه، انتفاع از درهم و دینار معنا نداره، چون انتفاع از او به اینه که این را خرج بکنه. در آریه که نمیشه بعد او را خرج بکنه، خرج کردن که معنا نداره. اون در مورد آریه اینه که مستعید نهایتا امکان انتفاع داره، امکان انتفاع برای او هست، نه اینکه او را از بین ببره و تلف بکنه، نقل تلف بکنه، یا به اتلاف حقیقی یا به اتلاف اعتباری که با نقل دادن و با معامله کردن باشه. درهم و دینار، نفع درهم و دینار به انتفاع متوقع از او به خرج کردن است. به این خرج کردن هم که در باب آریه ثابت نیست. بله، کسی یه انتفاع غیر معقولی، غیر عقلایی بله برای بعضی پیدا بشه که خود همین داشتن این بودن در این خانهش، در صندوقش، خود این براش حساب بشه، مثلا یه وجاهتی برای او درست بکنه، یا التزام پیدا بکنه، شبیه اون که گفته میشد که بنده خدایی مثلا این پولهای کاغذی را در اتاقش پرت کرد، منتشر کرده بود و روی اینا میخوابید، خود همین یک لذتی برای او داشت. این انتفاعات غیر عقلایی است. انتفاع معقول، انتفاع به اینه که خرج بشه، با او این با او چیزی خریده بشه. خب اینجا در ذهب و فضه، در درهم و دینار، چون در باب آریه اونی که مورد، اونی که به لحاظ نوع مردم قابل تحقق هست، اون که مجاز نیست که نقل و انتقال باشه، به لحاظ بعضی از موارد باشه، روی این حساب عملا آریه دادن درهم و دینار عنوان درهم، به عنوان درهم و دینار آریه دادن او قلیل میشه، قلیل کل معدوم میشه. خب ما اگر ماده افتراق را، ماده اجتماع را از دلیل ذهب و فضه بگیریم، این اختصاص به فرد نادر پیدا میکنه، به این عملا القاء دلیله. ایشون فرموده که ما در دوره ثانیه به این نتیجه رسیدیم که نسبت اون خصوص منوجه هست، و این داخل در حالت او، حالت اولای از فرض ثالث من از صورت اولا نیست که یه عامی داشته باشیم دو تا خاصی که نسبتش اون خصوص مطلق باشه، نه، یا عامی هم داشته باشیم منفصل، ولی دو تا خاصی داریم که بین الخاصه نسبت اون خصوص منوج هست، نه اون خصوص مطلق. در اینجا حکم تعارض بود فی حد نفسی، ولی روی یک نکته دیگه ما به همون نتیجه میرسیم که اون نتیجه این باشه که در آریه ذهب و فضه مطلقا ولو در غیر درهم و دینار زکات، در غیر درهم و دینار زمان هست، نه اینکه زمان نفع شده باشه. فرموده ما در دوره ثانیه، در دوره سابقه به این نتیجه رسیده بودیم و اشکال کردیم بر ما افید فی المقام، که مورد را از موارد خاصین بالعموم المطلق قرار داده بودن، ما در دوره ثانیه به اینها اشکال کرده بودیم. ولی در این دوره فعلی از این اشکالمون، مرحوم نائینی فرموده، ما برمیگردیم و اینجا را از مواردی میدونیم که نه، اینجا درسته که یک عام داریم و دو تا خاص داریم و نسبت بین این خاص ها هم نسبت اون خصوص منوجه، ولی این از موارده، از مواردی است که عام با دو تا خاص عموم منوج هست که لا تنافی بینهما، و نتیجه میشه که این عام را به هر دو تخصیص بزنیم. یعنی در حقیقت در صور به صور سابق نگاه بکنیم، صور سابق یکی این بود که عام، فرض اولش این بود که عام باشه با دو تا خاصی که با همدیگر متباین هستن. فرض ثانی این بود که عام با دو تا خاصی که بینهما عموم منوج هست، من غیره ان یکون بینهما تنافی. فرض ثالث این بود که عام می داشتیم که بله دو تا خاص برش وارد شده که بینهما عموم مطلق. مرحوم نائینی در دوره اخیر فرموده این جزء فرض ثانی از صورت اولا حساب میشه، یا عام با دو تا خاص که بین الخاصین عموم منوج هست، عموم منوجی که اینها به ملاحظه اینها با هم دیگه تنافی ندارن. روی این حساب ما عام را به کلل خاصین تخصیص میزنیم. نه، این حاصل اونی که مرحوم نائینی در دوره اخیر فرمودن.
در زمان حاضر که برای